بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. ان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلامه علیه: الایمان و العلم اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. این کلام با برکت حضرت در کتاب شریف غرر و درر یکی از فرمایش‌های بسیار گرون سنگ حضرت و راهنمای همه مجامع علمی و دینی است. حضرت فرمودن ایمان و علم سه تا تعبیر رو آوردن: اخوان دو برادرن، میدونید اخ و اخوت تنها نسبتی است که از هر دو طرف نسبتش واحده، از هر طرف اخوین که بگیرید و اخوان که بگیرید صدق نسبت اخوت، برخلاف بنوت و ابوت که دو طرف، یه طرف فرزندی است، یه طرف پدری است، یه طرف پسری، اما در اخوان هر دو نسبت از هر دو طرف واحده: علم و عمل، علم و ایمان. دو اخ هستن یعنی نسبتشون به هم نسبت مساوی است و این خیلی نسبت دقیق، نسبتشون یکی است. علم ایمان را می طلبد و ایمان علم را می طلبد. توامان دو قلو هستند و رفیقان همراه و همگام هم هستند، ولا یفترقا جدای از همدیگه نمی شوند. علم و ایمان دو برادر و دو همزاد و دو همراه و رفیق هستند که هیچ از همدیگه جدا شدنی نیستند. چقدر حضرت به روز حرف زدند. کلام حضرت کلام امیر است و امیر کلام است، یعنی گویا جواب همه شبهات رو دادن که اگر کسی بگه ایمان با علم سازگاری نداره یا علم با ایمان نمی سازد، حضرت جواب رو دادن که هر جا که علم باشد ایمان هست و اگر ایمانی نبود عالمی بود و ایمانی نبود باید در عالمیت خودش شک کنه و الا به علم برسد ایمان هم هست. در فرمایش دیگری فرمودن: اصل الایمان العلم، ریشه ایمان علمه، علم ریشه ای دارد، ثمره ای دارد به نام ایمان و در نتیجه ثمره علم هم معرفت الله در فرمایش دیگر، و همه اینها وقتی که دست به دست دیگه میده این است که انسان را انسان میکنه. و یکی از فرمایش های بسیار قابل اهمیت، انشالله امیدواریم در این جهت تأمل داشته باشیم تا به اونچه که خیر مطلوبه بهش نائل بشیم، که حقیقت علم و ایمان هم جز خیر مطلوب چیز دیگری نیست. اما ادامه بحث، من یک فشرده ای از مباحث گذشته عرض کنم که وارد در یه مرحله باز جدیدی از بحث داریم میشیم. ما تا به حال مباحثی که پشت سر گذروندیم این شد که در مسائل مستحدثه و به خصوص بیماری کرونا و بیماری های شبیه بیماری کرونا، ما اولا عرض کردیم در تاریخ نمونه های مختلفی داره، در روایات هم مصادیق گوناگونی داره، میتونیم بگیم نمونه های مختلفی داره، و با عرض و مبنایی که ما داریم که آیات و روایات الا ما خرج به دلیل تمثیلیست نه تخصیصی، برخلاف نظر اخباری ها که قائل به تخصیص هستن، ما میتوانیم قائل به سرایت بشیم. یعنی حکم رو در امثال واحد بدانیم، در امثال حکم رو واحد بدانیم، و این نکته بسیار با اهمیتی است که عنایت داشته باشید. اگر شما در تحقیقاتتون، در استنباطاتون به این نتیجه رسیدید، خیلی از ابواب فقه یه جور دیگری تجلی داره. این یک مطلب. مطلب دوم، عرض کردیم که مسائل مستحدثه به زمان، به لحاظ زمان و مکان مستحدث هستند و فروع جدید هستند، اما به لحاظ مبنا و اصل، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، چون فقه پویا و زنده است. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. حضرت امام صادق و امام حقایق در جاهای مختلفی اظهار و ابراز فرمودند. و نسبت مکلف، مطلب بعدی، نسبت مکلف به مسائل مستحدثه یا برای حکم تکلیفی است یا برای حکم وضعی است. اینم مطلب بعدی. مطلب بعدی این که احکام وضعیه و موضوعات شاید احکام جدید درست بکنن و احکام تکلیفی گاهی از اوقات دائر مدار احکام وضعیه هستن. ما بعضی از احکام تکلیفی رو محضرتون عرض کردیم، گفتیم بیماران خاص و بیماران کرونایی و حاد بیماران به مرض حاد تنفسی و امثال اینها که در مراقبت های ویژه هستن، حتی نه تنها بیماران، آنایی که مراقب اونها هم هستن، چه مسئولین بفرمایید بیمارستان، چه مسئولین امنیتی، اگر احیانا اونها هم نتانستن بعضی از احکام تکلیفیه در شخص سالم رو انجام بدن، باید برن به سراغ احکام مستر و احکام اضطراری. و ما نظرمون در احکام اضطراریه و عوامل ظاهریه قائل به اجزا هستیم در مبنای اصولی، تا وقتی که عذر داشته باشد. مثلا طهارت ترابیه جانشین تراحت طهارت ماییه است، تیمم به جای وضو و غسله، چنانچه در روایات داشتیم ولو اشرین سنه و عشر سنه، چه 10 سال باشد چه 20 سال باشه، در ازامین روایات داشتیم. و هر و قائل بودیم در این که اوامر الهی هم دارای مراتبه، هر مرتبه ای رو که مکلف بتواند باید انجام بده. حالا که چنین شد، بیمار کرونایی نسبت به وضو و غسل و نمازش رو عرض کردیم، اگر میتواند وضو بگیرد، اگر نمیتواند او رو وضو بدهند، احیانا تیمم اگر میتونه بگیره تیمم بگیره، اگر نتونست بگیره حکم فاقد طهورین رو داره، و حکم فاقد طهورین رو به مبنایی که مفصل توضیح دادیم ادا ندارد، چون باید صبر کنه تا آخر وقت ببینه عضو برطرف میشه یا نه. اما قضا به وجوب دارد، وجوب الادا نیست اما وجوب القضا هست. اما احتیاطاً عرض کردیم ادا را هم به هر طوری که شده است بخوانه. مثلا حالا بیمار رو و مراقب رو مثال میزنی، این الان دکتر، پزشک، کادر بیماری و بیمارستان در حال مراقبت هستن، نمیتونن لباساشون رو در بیارن، نباید چشم از این مریض یا از کارشون بردارن، این به هر نحوی که نماز را میتواند باید بخونه، ولو ما اشارته، بس به مبنایی که داشتیم دیگه این گونه میشه. و به عبارت بهتر، احتیاط در عدم این است که باید در این است که در زمان ادا هم نماز را بخونه. اما سقوط گفتیم قضا دارد در خارج وقت، مع طهارتن، اگرم میسر نشد که باز همون طوری هست که دیگه بفرمایید مثل زمان اداست. نسبت به اخماس و زکوات هم عرض کردیم که میتواند مصرف بکند، فی سبیل الله را اهل عامه خاص به مجاهدین و رزمنده ها می دانستن. ما عرض کردیم تمثیل محشین و عروه و مشهور معمولا می گفتن فی سبیل الله، سبیل نوعی یا مصالح عامه است. ما عرض کردیم از اون عنوان قربتنی که در کلمات مرحوم صاحب عروه مرحوم سید بود عرض کردیم، هر چیزی که عنوان قربتن الالله درش صدق بکنه فی سبیل الله درش صادقه. پس می شود در امور شخصی هم فی سبیل الله صدق بکنه؟ اگر بله، یه روزی امور شخصیه ایست که دیگه حاد شده و شاید از جای دیگه هم نشود تأمین کرد، قطعا بله باید مصرف کرد. که در این استفتاءاتی که از علمای معاصر مقام معظم رهبری و بقیه بزرگان و مجتهدین حفظهم الله تبارک و تعالی و کسرهم الله تبارک و تعالی شده، آقایان همشون اجازه مصرف رو دادن. و این همیشه یک مثلا بگیم یه اجماع علمای معاصر، شاید بعید نیست این حرف رو بتونیم بزنیم و یک اتفاق رو میتونیم ثابت بکنیم. پس در این جهت. اما مسائل بعدی، ما عرضمون این شد که سرایت بیماری، یا به عبارت بهتر بیماری های مصری در هر زمانی مصادیق مختلفی داره، و وقتی که حکم سرایت بیاد مباحث دیگری هم، احکام دیگری هم با توجه به بحث سرایت صدق میکنه. مثلا بفرمایید یکی از چیزهایی که صدق میکنه که از همینجا دیگه وارد ارتباط بحث بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه میشیم، چون گفتیم که در دو قسمت بحث رو باید مطرح کنیم، احکام تکلیفی و احکام وضعی. یک از اونا اینه که آیا می شود مثلا اگر یک روزی غسل ما، وضوی ما، آب طهارت مائیه ما منحصر به جایی شد که در اونجا بیمار مصری است یا کسی است که در مراقبت‌های ویژه است، باید خاص باشه، می توانیم ازش استفاده بکنیم یا نمی توانیم استفاده بکنیم؟ و به عبارت بهتر، آیا ما نمونه‌ای داریم که مثلا مجاز باشیم یا نباشیم به استفاده از این ماء برای وضو و برای غسل، به خصوص اگر یه جایی حصر؟ الان این مراقب مریض مصری در یه جایی است که بیماری سرایت میکنه و شیر آب و احیانا آبی که در دست داره که میخواد وضو بگیرد، آبی است که شاید نهی استفاده داشته باشه. میتونیم بگیم نهی در این عبادت و مقدمه عبادت مستلزم در عدم طهارته و بریم به سراغ مسائل بعدی طهارت. من این که دو مورد رو نمونه ها رو براتون عرض کنم که نمونه یابی بشه. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا هم نوشته هاشون خیلی قابل دقت و اهمیت. ایشون وقتی که در غسل میرسن، به خصوص زمانهای سابق که خزینه بود و خزائن بود و بیماری ها دیگه قابل سرایت بود و دوش نبود، که بهداشت دیگه اونها رو به حمدالله جمع کرد و ولی زمانهای سابق اینطوری بود، یکی از جاها این بود که اگر کسی مریض مصری داشت، آیا صاحب حمامی باید منعش بکنه از این که بره به حمام، بگه تو حق ورود نداری؟ مثل همین که الان اگر یک بیماری مصری بود بگیم پزشکا یا مردم یا دولت یا اصلا خودشون مکلفین دیگر من بکنن، و ما انشالله میرسیم که من رو هم جز اوامر به معروف و نهی از منکر میدونیم، امر و نهی رو، یعنی یه نظارت عمومی میدونیم، نه اینکه خاص یک کسی باشه. یعنی اگر یک بیماری که باید مراقبت ویژه داشته باشه بیاد در یه جمعی، همه باید بگن نباید بیای. نمونه رو ببینید، مرحوم کاشف الغطا در بله کتابشون جلد 2 صفحه 411 ایشون اینطوری میفرمایند: یظهر من کثیر من الاخبار بله کراهت الاقتصال من المياه الراکده کالحمام و نحوه. شون میفرمایند کراهت دارد اقتصال از آبهای راکه، ما حتی شاید به این نتیجه برسیم که گاهی وقتا حرمت داره نه کراهت داره. یا ایشون میفرمایند یکی از شرایط اینه که و ان یکون بدنه خالیا عن الامراض المصریه. این چقدر تعبیر زیبایی دارن، کسی که میره تو حمام و تو خزینه باید بدنش خالی از امراض مصری باشه، بیماری های واگیر نداشته باشه. و ان لا یخفا شیئا مما یعلم، آره اونی که میدونه مخفی نکنه. آفرین بر مرحوم کاشف الغطا. خب این برای بیماری های واگیر زمان گذشته بود، الان تفاوت نداره. جایز نیست بیماری کرونایی و دیگری مرضش رو مخفی بکنه. و ان لا یخفا شیئا مما یعلم انه لو علم بهی صاحب الحمام لمنعه من دخوله. این همونطور نه سرش رو پایین بندازه بره داخل حمام شروع کنه به غسل کردن. و حتی اون زمان ها مثلا تو حمام خزانه‌ای انتقال زیاد بود، الان شاید بیماری انقدر سرایتی زیاد باشه که به محض این که بیاد تو بازار یا تو جمع حاصل بشه همه جا مثل حمام باشه. ای باید مریضشو پنهان بکنه، حق پنهان کردن نداره، باید اعلام بکنه. یه حدیث رو من محضرتون، اینی که مرحوم کاشف الغطا میفرمایند یظهر از اخبار ما، یکی از اون خبرها خبر جناب علی ابن جعفره برادر امام صادق علیه السلام، ان اخی موسی علیه السلام بعد برادر حضرت امام موسی، قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل من فاصابه الجزام. یه جزامی اومده تو استخری تو خزینه غسل کرده، حالا داره خواد غسل کنه، فلا یلومن الا نفسه، جز خودشو ملامت نکنه. ایشون میگه به برادرم گفتم فقلتو ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین. بعضی ها برای این که توجیه بگرم گفتن نبا گاهی وقتا مثلا شفاء از چشمم هست، از دت فرمودن اینا دروغ میگن. یقتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب و کل من خلق الله ثم یکون فیه شفاء من العین. خب این پس بنابراین از اینها استفاده می کنیم که اسلام دین واقعا زنده است. عروت الوثقا رو هم ملاحظه بفرمایید، عروت الوثقا هم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در بحث سرایت مریض های واگیر همین مطلب رو دارن. حتی بحث فرار از طاعون رو در بعضی از موارد جائز دانستند و اصلا خیلی از وقتها بحث فرار از طاعون مطرح شده. حالا دو تا نظر در اینجا، یک نظر اینه که در بعضی از اخبار اومده فرار از طاعون مثل فرار از جهاده. اگر اینجوری باشد ما باید بگیم که نسبت به بیماری‌های مصری اگر تمثیلی هم باشیم باید بگیم نباید فرار کرد، ازش رو نباید پرهیز کرد. اتفاقا مبنای اهل عامه در مریضی‌های مصری اینه که نباید ازشون فرار کرد. دلیلشون ببینید چی است؟ میگن آره، اونا میگن این مقدر الهی است، از مقدرات الهی نباید فرار کرد، پس بنابراین از شخص وبازده و طاعون در اون زمان نباید فرار کرد. ما با کمال معذرت به آقایان اهل عامه که در بحث سرایت نظرشون اینه که نباید از بیماری‌های مصری انسان دوری بکنه، ما عذرمون اینه که اینها بحث اعتقادی رو با بحث فقهی اشتباه گرفتن و از یک طرف هم قائل به انسداد باب اجتهاد هستن، گرچه که متاسفانه یک اجتهادی رو بابشو باز کردن و دیگه میدونید که وقع اما وقع بر امت اسلامی که الان جای ذکرش نیست و بحث دیگری میطلبه، در مباحث کلامی باید بحث بکنی، بحث سقیفه رو عرض میکنم. یک خلافت انتصابی الهی رو تبدیل به شورا کردن و بحث مقبولیت شورا رو مطرح کردن و متاسفانه بر امت اسلامی چه گذشت، چیزی که اصلا در حیطه شورا نبود. اینجا هم بحث اعتقادی رو با بحث فقهی اشتباه گرفتن. چرا؟ چون ارتباطش دادن به بحث اینی که همه افعال افعال اللهه. حتی در جریان واقعی که و حادثه‌ای که حضرت امام سجاد و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در مجلس یزید قرار گرفتن، اونجا هم یزید همین حرف رو زد، گفت این کاریست که خدا انجام داده، که بعد حضرت امام سجاد جواب دادن نه این کار خدا نیست. و اینها به لحاظ این که میخوان بگن فرار از طاعون و وبا و مریضی های مصری فرار از مقدرات الهی است، گفتن نباید فرار کرد. اما ما با کمال معذرت عرض میکنیم به لحاظ اعتقادی ما بگیم مقدرات یه چیزی است، به لحاظ ظاهری و حکم ظاهری یه چیز دیگره، ما باید پرهیز رو داشته باشیم. مثلا یکی از روایاتی که آقایان اصرار دارن به این که از مریضی های مصری نباید پرهیز کرد، روایت چه قبلا هم ظاهرن در جلسه های اولی که وارد شدیم داشتیم روایت رو، حالا یه قسمت شو براتون میخونم روایت رو ملاحظه میفرمایید. روایت هم روایت صحیحه است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبود قال اخبرنا نظر ابن قرواش الجمان. خب تا اینجا همه سلسله قبلی جزء بزرگان هستند، روایاتشون قابل نقله، اما نظر ابن قرواش جمال بله شتربان و شترداری بود که کاروانهای شتر داشت، خرید فروش میکرد از این طرف و اون طرف میآورد، این توثیق نشده. اما با توجه به این که بزرگان نقل کردن، اگه شما مبناتون این باشه که این بزرگان از شخصی که نقل کنن معمولا مورد وثوقه، این یک، و بعدم مورد عمل و شهرته، اگر شهرت رو هم شما حجت بدونید روایت قابل اعتباره. قال سألت ابا عبدالله علیه صلات و سلام عن الجمال، از شتران سوال کردم، یکون و بحل جرب. جرب بیماری گری است که شترها قابل سرایت شاید باشه. اعزلها من ابلی مخافت ان یؤذیها جربها، من اینا رو کنار بذارم از شترا من که بترسم به این که سرایت بکنه گریش مثلا به بقیه. و دابت و ربما بله سفرت لها حتی تشرب الما. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت نقل کردن که نمونه این، ان اعرابی ان اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله انی اصیب و شات و البقر و ناقه به ثمر الیسیر، یک عده ای از گوسفند و گاو و شتر پیدا کردم، قیمتاشون کمه، اما علتش اینه که و بها جره، اما بیماری گری دارن، حال ارزانشون میدن. فاکره شراءها مخافت ان یؤذی ذلک الجرب ابلی و غنمی، من میترسم که اینا رو ببرم توی بله طویله های دامم سرایت بکنه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اعرابی فمن اعدل اول. چون بعضی آمدن به این استناد کردن، اجازه بدید ما این رو مطرحش بکنیم. حضرت فرمودن ای اعرابی فمن اعدل اول، معلوم میشه دامدار بوده و بیابانی هم بوده، خطاب یا اعرابی، فمن اعدل اول، اون اولین بیماری که بیماری گری گرفت که اونو با قول معروف سرایت داده. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ادوا ولا تیرت ولا همت ولا شؤم ولا سفر ولا رضا بعد انفس بعد فصال ولا تعرب بعد هجره ولا سمت یوما الى الليل ولا طلاق قبل النکاح ولا عتق قبل ملک ولا یتم بعد ولا یتم بعد ادراک. ما قبلا هم داشتیم. خب حضرت چه فرمودن؟ فرمودن ادوا نیست، ادوا یعنی سرایتی نیست. خب اگر اینجوری باشه، پس بنابراین میتونیم بگیم در بیماری های مصری سرایتی نیست، که این شیء بعیدیست. یعنی رسول مکرم اسلام آمدن نفی سرایت رو کردن، ما بعید میدونیم که حضرت نفی سرایت رو کرده باشن. یا میتونیم مثلا این حرف رو بزنیم که شاید در اون زمان مثلا این بیماری رو این آقای دامدار چوپان شبان گمان میکرده که قابل سرایت حضرت، به علمی که داشتن یا به راهنمایی که داشتن گفتن نه این قابل سرایت نیست. و بعد حضرت فرمودن اون اول بار کی سرایت داد که مد بعد با بگیم سرایت میکنه. ما عرضمون اینه که اگر یه جایی، پس حضرت فرمودن صرف اختلاط شاید قابل سرایت نباشه، این به این معنا نیست که حضرت منکر بیماری مصری شده باشن. واقعا ما میگیم که ما روایات زیادی داریم که بحث سرایت پذیرفته شده در جواب این روایت، در روایت های امثالی ما جایی داریم که اصلا بحث سرایت پذیرفته شده. پس بحث بیماری واگیر یک مسلمه، هم قبلا مسلم بوده هم الان، ما میریم راحت هم هست، بریم به سراغ پزشکا تماس میگیریم با مرکز بهداشت، آقا این بیماری قابل سرایت هست یا قابل سرایت نیست، کاملا برای ما قابل تشخیصه، به خصوص با پیشرفت علم دیگه. علاوه بر این، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میدونید یکی از کسانی است که ابواب فقهی رو عنوان گذاری کردن، کتاب خوبی هم هست، همین الان مجتهدی هم بدون نیاز از وسائل نمیشه. ایشون یه بابی دارن تحت این عنوان، باب و جواز الفراره من مکان الوباء و طاعون الا مع وجوب الاقامت فی کالمجاهد و المرابه. من آدرس رو محضرتون عرض کنم. وسائل: ابواب جواز الفرار باب 20. ما میبینیم در اینجا مرحوم صاحب وسائل روایات مختلفی رو آورده. مثلا یکی از اونها روایت جناب محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی صحیح حلبی. ابن ابی عمر هم در سلسله سند صحیح حلبی است و کاملا قابل افتا و فتوا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الوبا یکون فی ناحیه المصر. ببینین الان مثل که همین الان نازل شده. حالا این وبا رو شما بردارید اینجا عنوان مثلا کرونا یا بیماری های مصری دیگر رو بذارید. فی ناحیه المصر شایع شده، فیتحول الرجل الى ناحیه اخرى. یه کسی که میبینه شایع شده از این شهر میره به اون شهر دیگر، از این حتی خونه محله میره به محله دیگر، از این بله فیتحول الى ناحیه اخرى. جالب اینه که ناحیه اخرى اطلاق داره، هم شهر هم محله هم گاهی وقتا خانه. او یکونو فی مصر فیخرج منه الى غیره، از یه جا به یه جای دیگه میره، در این محله شایع شده این خیابان میره به خیابان دیگری، یا از شهر یه شهر دیگری. فقال لا بأس، حضرت فرمودن هیچ اشکالی نداره. از این سریعتر بعد حضرت فرمودن انما نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه ان ذلک لمکان ربیعه کانت بحیال العدو فوقع فیه ملوبا فهربو من، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفار منو کالفار من الزعف. تا جایی که حضرت آقا رسول الله نهی کردن، اما اون نهیش مال جایی بود که مسلمون ها با مشرکین و کفار در نبرد بودن، تپه یا بلندی یا یه ناحیه‌ای رو گرفته بودن، حالا بیان مثلا بگن بابا وبا شایع شده اینجا رو رها کنی. حضرت فرمودن الفار رو من کالفار رو من الزعف، کسی که از وبا فرار بکنه مثل فرار کردن از جبهه و جنگه. کراهیت ان تخلو مراکز رو به خاطر کراهیت. پس بنابراین این روایت جالبه و کاملا قابل فتواست و من فکر میکنم همین یا کفایت میکنه که در مریضی های مصری ما باید مراقبت داشته باشیم، باید تغییر و تحول هم داشته باشیم، نتیجه مگر امر مهمتری اقتضا بکنه. امر مهمتر چیه؟ همینجا دیگه بین پرانتز مبنای استنباطی رو عرض کنیم معذرتون. یعنی اگر سوال بشه الان کادر بیمارستان میتونن بیمارستان رو تخلیه کنن، میگیم نخیر، این مثل مکان ربیعه گذشته هست. درسته دیگه، اینا در قله مبارزه هستن. اما بقیه میگیم جایز نیست. لذا دم بیمارستان میتوانیم این کار رو بکنیم، همونطور که این کار رو کردم، بنویسیم ورود برای کادر پزشکی آزاد است اما برای دیگران آزاد نیست. یا مثلا بیماری مصری در یه خانه بستری است، بنویسیم مثلا برای مراقبش، برای کسی که داره پرستاریش میکنه آزاد است اما برای دیگری آزاد نیست، البته با شرایط خاص. پس ما عرضمون اینه، ببینید بحث پذیرش سرایت یه بحث مسلمی بوده. اشکال دلالی ما در دلالت میگیم بله بله اشکال سندی نداره، بلحاظ سند مشخصه. در اشکال دلالیش هم ما میگیم اینه که ناوادن گفتن بابا اینها اینطوریه، میگیم اون مورد خاصه، اون مورد خاصه. بله ما اشکال روایت دیگر هم میخونیم. اگر یک روزی در یک شهری شایع شد، حتی اون روایت رو هم داریم، امام میگه تو مسجد محله اومده، حضرت فرمودن اینجا دیگه مسجد خالی نکنین، این روایتشو میرسید. یک روایت دیگر هم حضرتون عرض کنید، چند تا روایت دیگر، روایتی که مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل، در علل و شرایع، علل و شرایع میدیم مبنای خیلی از کتاب هاست، کتاب خوبی هم هست. عن محمد ابن موسی المتوکل، عن سعدابادی، عن البرقی، عن ابن محبوب، عن عاصم ابن حمید، عن علی ابن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القوم یکونون فی البلد، مردم توی شهری هستن، فیقع فیها الموت. جالب اینه که در اینجا دیگه عنوان موت اومده، موت دیگه اعم از سرایت و غیر سرایته، حالا یه جهتش مثلا شاید چه باشد؟ سرایت باشه. تو روایات ما همه چیز هست، فقط ما باید استخراج کنیم. تو یک شهری مرگ و میر اومده، حالا به هر دلیلی، به بیماری مصری یا غیر مصری، علهم ان یتحولوا عنها الى غیرها. عنایت داشته باشید تو پرانتز هم اینجا که داریم بحث قصر رو مطرح کردیم، حکم تکلیفی، بحث قرنطینه هم دیگه از همینا قابل استخراجه. بحث قرنطینه آیا مبنای فقهی داره یا نداره؟ اینا ما عرضم اینه که اینا همش مفاد قرنطینه‌ایه به تعبیر امروز ما. اللهم ان یتحولوا عنها الى غیرها، میتونن به جای دیگه برن. بالا نه، قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آب قوما بذلک، حضرت یه عده رو مذمت کردن که چرا خونه هاتون رو ترک کردید. فقال اولئک کانوا ربیتا بازاء العدو، اینا یه گروهی بودن که پرچمدار چه بودن؟ مقابله با دشمن بودن. فامرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یبصوا فی موضعه. همینجا اجازه بدید من یک گریزی بزنم به قول امروزی ها، یا یک مبنای استنباطی دیگری بگم، یه جواب، یه سوال استفتای دیگری بدیم. آیا کادر درمانی شهید هستن یا شهید نیستن؟ ما از این روایت میتونیم استناد کنیم، چون تفاوت داره که اینها در مقابل بمونن و حضرت هم نهی که کردن یه عده خارج نشن که مرادشون بفرمایید جبهه جنگ بوده، ما میتونیم بگیم اینا هم در جبهه جنگ هستن. و من با کمال صراحت عرض میکنم مدافعین سلامت در یک جبهه نبرد و در یک جبهه جنگ هستن، تا جبهه فرق میکنه. ادامه روایت رو عرض کنم خدمتتون. فقال اولئک کانوا ربیتا به ازاء العدو، مثلا در مانعنفی که بحث بیماری کرونا و بیماری های مصری هست بگیم اینا مثل یک کادر درمانی هستن. فامرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یثبتوا فی موضعه ولا یتحولوا منه الى غیره، اینا دیگه حق ندارن جا به جا بشن. فلما وقع فیهم الموت تحولوا من ذلک المکان الى غیره، وقتی که مرگ نشون برن به جای دیگری. فکان تحویلهم من ذلک المکان الى غیره کالفرار من الضعف، اینا اگر فرار بکنن مثل فرار از جنگه. پس یه حکم دیگری هم میتونیم استفاده بکنیم، اگر یه کادر درمانی مراقبتاشو ترک کرد، میتونیم معامله یک سربازی باش بکنیم که از جبهه فرار کرده، کاملا میتونیم دار داشته باشیم. چرا از اون طرف حکم شهید رو بهشون بدیم، اما از این طرف محاکمه مثلا فراری از جبهه و جنگ رو براشون مقدر نکنیم؟ ببین اصلا احکام همه موضوع ما عرضمون اینه که موضوع حکم مشخص بشه، حکم مشخص میشه. پس کاملا در اینجا پذیرفته شده. یک روایت دیگر هم عرض کنم خدمتتون، هر موقع وقت تمام شد بفرمایید. فی معان الاخبار عن محمد ابن حسن عن صفار عن احمد ابن محمد عن ابی عن فضاله عن ابان الاحمر قال سأل بعض اصحابنا ابا الحسن علیه السلام عن الطاعون یقع فی بلده و انا فیها اتحول عنها، جابجا بشم طاعون اومده تو شهری، آیا جابجا بشم؟ قال نه. قال ففی القریه و انا فیها، چقدر زیباست، اینو بحث قرنطینه رو مطرح میکنه. بله میگه که تو آبادی اومده، قریه رو برخلاف این که بله به معنی آبادی میگیرن. هر کجا که یه جمعیتی جمع بشن و یه تشکلی داشته باشن، اصطلاح لغوی میتونه بگیم قریه، و انا فیها، منم تو این قریه هستم. اتحول انها؟ قال نعم حضرت آمودن پاره. قال ففدار و انا فیها اتحول انها. اول شهر رو زد مثال زد، بعد آبادی کوچک رو مثال زد، بعد بحث خانه رو مطرح کرد، گفت تو خونم اومده. قلت و قال نعم حضرت آمودن بله، میتونی جا به جا بشی. قلت فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ببینید این احادیث رسول الله رو مبنای فتوای عامه است. عامه همین قسمت حضرت، ببینید این که اونها سنتشون 10 سال است، اما ما سنتمون 250 سال است و قائل به انسان 250 ساله معتقدیم و سنت 250 ساله، به همین جهت دست ما پره به حمد الله رب العالمین. فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزعف. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الصغور في نحو العدو. اینا در این جبه های جنگی هستن مقابل با دشمن، حضرت نسبت به اون گفتن. فیقع و طاعون، احیانا طاعون آمد کشته داشتن و طاعون فراگیر شد. فیخلون اماکنهم یفرون منها، مکاناشون رو خالی کردن، فرار کردن. فقال رسول الله ذلک فیه، حضرت این حرف رو برای اینها زدن. پس بنابراین اینا رو همه عمو وسائل رو ملاحظه بفرمایید، احادیث مختلفی ما از همه اینا استفاده می‌کنیم. حالا چند تا روایت دیگه هم داریم که پس ببینید الان دیگه چند تا حکم ما الان درگیرش هستیم. بحث غسل رو درگیر شدیم، لایجوز میتونیم حرف بزنیم یا لایجوز. بحث سرایت مسلمه، بحث فرار مسلمه، بحث حکم شهید مسلمه. حتی میتونیم حکم رو مثلا برای خود بیمار هم بگیم، شاید احتمالا ما به این نتیجه برسیم که بیماری هم که به یک بیماری واگیر بشه مثل جبهه جنگ باشه، و شاید اونها رو هم بگیم ثواب شهید دارن، گرچه که اصطلاح شهید بر حکم در جبهه است، اما حکم شهید رو دارن. مثل زنیست که زایمان بکنه در هنگام زایمان مرحوم بشه، حکم شهید و موارد دیگری. و این استفتایی هم که از مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی ظاهرن بنیاد شهید کرد راجع به بله شهدای مدافع سلامت، بله مردگان، بله این کسانی پزشکا و اینایی که بله به این مریضی از بین رفتن، ایشون فرمودن که اینا شهید هستن. چرا؟ چون بنیاد شهید بخواد خدمات شهید بده. اما خدمات شهید اعم از اصطلاح شهید و غیر شهیده. ولی عام فقیه و جا ولی بفرمایید فقیه جامعه شرایط فتوا و حکم، هر دو میاد یک موضوعی رو مشخص میکنی و حکم میشه. البته حالا ان شاءالله در بحث ولایت فقیهمون مبانی فقاهتی ولایت فقیه رو مطرح کردیم و حدود اختیاراتش رو، و شاید به این نتیجه برسیم و رسیدیم که الحمدلله اون چه که شاید برای امام معصوم هم باشد برای فقیه باشد با یک حد و حدود خاصه به خودش. حالا روایات رو ملاحظه بکنید. پس بنابراین نتیجه بحث این شد سرایت امر مسلمی است. نظریه اهل تسنن که سرایت رو و فرار از مریض و مسافر رو جایز نمیدونن، همون مبنای روایات نبوی رو گرفتن صلوات الله و سلام علیک. اون روایات هم نسبت به مورد خاصه گفتیم فرار نکنید. بله بیماری مسری در منطقه جنگی آمده، آقا رسول الله فرمودن فرار نکنید. حالا بیان بگیم پس بنابراین فرار نکنیم، به کار خدا واگذار بکنیم، این پسندیده نیست. بحل سرایت پس ثابت شده است. پس ما الان آمدیم چه کردیم در بحث امروز؟ آمدیم موضوع سرایت را به ادله فقاهتی ثابت کردیم. حالا که موضوع سرایت ثابت بشود، احکام سرایت را دیگه یکا یک میاییم نمونه مثال میزنیم و انشالله رد میشیم و جواب فتوا را میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.